من محمد علی رجایی، نویسنده داوود بختیاری دانشور، راوی محمد رضا لبی، صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. همه جا تاریک بود جز دایره نوری که او داخلش نشسته بود. بازجو توی تاریکی محو بود، فقط سرخی نوک سیگارش دیده می شد. نگاه کرد به میزی که نیمش توی نور بود. چند ورق رویش دیده می شد. فرمهای چاپی بودن، صدای سیلی های پشت سر هم آمد. زندانی را به هوش می آوردند. محمد علی فکر کرد زندانی خیلی سرسخت است.
پرشکان. بی هیچ کلکی پرشکان.
خودکار را از کنار فرم‌ها برداشت و اولین فرم را پر کرد. فرم دوم همه جای اسم دوستانش بود. هیچ کدام را ننوشت. همه نوشته‌هایش از خودش بود و شغلش. پاسخ‌ها را کوتاه می‌نوشت. آنقدر که بازجو با عصبانیت مشت کوبید روی میز. میز یکوری شد روی زمین و برگشت روی پایه‌هایش. محمد علی صبور خودکار را گذاشت روی میز. فریاد بازجو بلند شد. انگار که سیلی خورده باشد.
چرا جای اسما را خالی گذاشتی؟ از حلقومت میکشم بیرون.
محمد علی لبهایش را به هم فشرد. بازجو چنگ انداخت به فرما.
همش دروغه. ما میدونیم تا صبح کجا بودی. اینم بدون که با گروهبان سوم بازجو طرف هستی. مفهوم شد؟
گروهبان سوم بازجو بودن یعنی قاتل. فرمهای دیگری جلوش انداخت. همانهایی را نوشت که تو فرمهای قبل نوشته بود. ناگهان سیلی کوبیده شد روی گونه‌اش. سوزش همراه با اشک توی چشمش پر شد. اجازه فرو ریختن نداد. لبش را گرفت زیر دندان. چنگ انداخت به صندلی. بازجو از جا کنده شد. صندلی را کوبید به ساق پاهای محمد علی. درد چنگ زد توی قلبش. کف پاهایش را محکم کرد روی زمین. بازجو از اتاق زد بیرون. دستهایش را دستبند زدند و چشمهایش را بستند. صدای کشیده شدن کسی تو راه را آمد و صدای ناله یسته دل. مامورها چنگ انداختند زیر بغلهایش، کشیدنش بیرون. چند بار ناگهان ولش کردند روی زمین. چند مشتلگت کوبیدند وسط کمرش. نفسش بند آمد. انداختندش توی سلول. صدای باز و بسته شدن سلول بغلیش آمد. چند لحظه همان طور ماند. مشت کوبید به دیوار. جوابی داده نشد. به فکر فرو رفت تا خوابش ببرد. هوا روشن شده بود که قفل در سلول به صدا درآمد. در آهنی کوبیده شد رو زانوهای محمد علی. مأمور دستبند را گرفت و با تمام قدرت کشید. محمد علی مثل پرکاهی از جا کنده شد. نگاه انداخت به سلولهای اطرافش. از چند سلول صدای دعا می آمد. خیلی زود رسیدند به اتاق بازجویی. انداختنش روی صندلی. بازجوی شب گذشته نبود. بیان که سوالی کند. خودش شروع کرد به حرف زدن. تند و با هرس فکر محمد علی پیش سلولهای داخل راه رو بود.
مسجد هدایت، دبیرستان کمال، مدرسه رفاه، اعلامیه‌های خمینی، شستشوی مغزی بچه‌های مردم. فکر کرده چیزی از کارات نمی‌دونیم؟ پرونده‌ت زیر دست ماست. این اولین بار نیست که دستگیر میشی. این بار مثل دفعه قبل نمیتونی قصر در بیای. اونقدر میزنم تا همه چیزو بریزی بیرون. همراه دلارودت.
ناگهان پای چشمش مشت کوبیده شد. چند بار میز محکم خورد روی سینه‌اش.
ببریدش تو اتاق مخصوص. حواس کوتاه کاری کردم مثل بقیه دوستاش.
در باز شد. سرمای باد آذرماه تن نحیف محمد علی را لرزاند. با پشت دست بینیش را پاک کرد. خون شره کرد روی لب و چانش. داغ بود و سرد. فکر کرد سال 53 سال بدی نبوده. یاد پسرهای اشرف افتاد. مانده بود کدام یک از 11 تای آنها بی احتیاطی کرده بودند. آنی که دانشگاهی بود یا کوچکترها. با خود گفت بی احتیاطی از طرف خودم بود. نباید کتابا رو میذاشتم تو زیر زمینشون. اگر کتابای زیر زمین رو نداده بودم به دوستشون من اینجا نبودم. خدا را شکر کرد که عاتقه قبل از رسیدن مأمورها به خانه اشرف کتابها را برده بود. مأمورها فقط توانسته بودند او را دستگیر کنند. دلش به حال اشرف سوخت. فکرش رفت پیش کسانی که قبل از او شکنجه شده بودند. یعنی کسی از بچه های ما دستگیر شده؟ کدومشون؟ با هنر؟ یا آقای رفسنجانی؟ سعی کرد درد صورتش را فراموش کند. غیر ممکن بود. جز خدا پناهی نداشت. تو اتاق چشم مندش را باز کردند. تاریکی و روشنایی تو چشمهایش فرو رفتند مثل سوزن. پلکایش را به هم کشید. سیلی کوبیده شد بیخ گوشش. نگاه کرد به بازجو. هیکل درشتی داشت و صورتی که آبله رویش نقش زشتی کشیده بود. اسلحه‌ای به کمر داشت. فکر کرد از دست یکی قشر در نخواهد رفت. مرد دست به کمر راه افتاد توی اتاق. انگار داشت کاشی ها را می شمرد. نگاه کرد به زمین. لکه های خون تازه دید. تو دلش لرزید. کسی را شکنجه داده بودند. فکرش رفت به جلسه دکتر بهشتی. صورت بچه های جلسه را یکی یکی به تصویر کشید. فریادی که شنیده بود ناشناس بود. تصمیم گرفت زندانی های سلول اطرافش را بشناسد. هنوزم وقت داری. ملتفتی؟ مملکت به این علکه ها که شماها فکر میکنید نیست.
خیال جمع. خیلی زود دوستاتم اینجا ردیف میشن. همشونم اقرار میکنن.
درست میگم یا نه؟
فکر پذیرایی من باش.
صورتش را چسباند روی صورت محمد علی. ناگهان مشت و لگد به سر و تنش کوبیده شد. شد کیسه بوکس بازجو. رو کمر خم شد. مرد چنگ انداخت توی موهای مژدارش و کشید بالا. سرش را چند بار کوبید به دیوار سیمانی اتاق. خون سرازی شد رو گردن و پشت محمد علی و با شدت ضربه‌ای که به ساق پاهایش کوبیده شد رو زانو خم شد. چنگ انداخت به دیوار. زیر ناخونهایش پر شد از درد. بازجو بی هیچ خستگی باتون گرفت به دست. به هر جا که میخواست میزد. صدای محمد علی در نیامد. تو دهانش پر شد از خون. بالا باتوم کوبیده شد روی فرق سرش. خون صورتش را پوشاند. همه جا را تار می دید. کسی را انگار تازه شکنجه کرده بودند. انداختند توی اتاق. مرد لخت بود و کبود. جای سوختگی روی تنش دیده می شد. صورتش از خون پوشیده بود. نشناختش. نالش بلند شد. همان ناله های بود که از سلول بغلیش شنیده بود. زیر لب گفت
یعنی کی میتونه باشه؟
همه تون لو رفتین. بی خود مقاومت نکن.
ببریدش.
با دستگیری اعضای گروه خاموشی وضعیت تغییر کرد. اولین نفر محمد علی بود که لو رفت. صبح بهاری دوباره از سلول کشیدنش بیرون. سرما وجودش رو لرزاند. با مشت و لگد افتادن به جانش. صدای استخوان‌هایش درآمد. خون‌آلود بردن توی اتاق شکنجه. یکی از اعضای گروه خاموشی آنجا ایستاد. زنی به نام منیژه. من که جزء گروه اونا نیستم. بازجو فریاد زد. محمد نگاه کرد به زن. با خود گفت همه رو لخ خواهد داد. تو هر گروه و دسته‌ای که باشن نکنه کسی رو که شب قبل آوردن تو سلول روبرو یکی از اعضای گروه خاموشی باشه. زن نیشخندی به محمد علی زد و همراه مأمورها از اتاق رفت بیرون. یاد برانکاردی افتاد که مأمورها دوان دوان می بردندش. مردی دمن روی برانکارد افتاده بود. مرد به مردی می ماند. صبح قبل از آمدن مأمورها صدای باز و بسته شدن در سلول را شنیده بود. بازجو شروع کرد به قدم زدن. بعد از گذشت چند ماه از دستگیری محمد علی همچنان شکنجهش می دادند.
من بالاخره به زبون میارمت. تو راه رو موقع اومدن ندیدی؟ همه چیزو گفت و مرد.
یهو هجوم برد طرفش. شلاق چرمیش را کشید به سر و صورتش. تمام جانش از ضربه ها آتش گرفت. خون پر شد توی گلویش. بالا آورد.
تو سازمان چه کاره بودی؟
من تو سازمان سمتی نداشتم. راه و عقیده ما از هم جدا بود. من راه خدا رو میرم.
پس اینطور برای ما همتون یکی هستین.
اشاره کرد مأمورها، افتادن به جانش، خون رد کشید توی اتاق. صدای از محمد علی در نیامد، سر جایش ماند و مچاله شد توی خودش. مچ دستهایش را تناپیچ کردند به پنجره های اتاق، کتفایش کشیده شد. درد جمع شد توی سرش، فکر کرد الان هست که دستهایش از بیخ کنده شود. لب پایینیش را گرفت زیر دندان، خون سرازی شد روی چانه و گلویش.
تا جا داره بزنیدش، قبل از مرگ باید حرف بزنه.
محمد علی فکر کرد همه سلولهای اطرافش سلولهای مرگند. افتاد به جونش، با تمام قدرت لرزی سراسر وجود محمد علی رو گرفت، بیهوش شد. آویزان ولش کردند، پارچه آبی را خالی کردند روی سرش. وقتی چشم باز کرد دوباره توی سلولش بود، سرش را باند پیچی کرده بودند. گرسنگی و تشنگی آزارش می داد، چشم دوخت به در سلول. شب بود که کاسه آب و کف دستی نان گذاشتن جلوش، نشست به نماز. طول کشید تا سلام نمازش را داد. نان را زد توی آب و مکیدش. نان گلوله شد توی گلویش، داشت خفه می شد. به زور قورتش داد، عشق از چشمهایش زد بیرون. خدا خدا می کرد نگایند سرش را به پنجه هایش ببندند. به حالت رکوع دردش غیر قابل تحمل بود. صدای قرآن خواندن کسی از سلول بغلی آمد. ناگهان فریاد کشید، سرچسبانید به دیوار سیمانی، تا صبح با درد جنگید. قفل در صدا کرد و باز شد. کشان کشان بردنش توی اتاق بازجو. یکی از مردها گفت:
فکر کردی زندان کمیته مشترک جای علکیه؟
بعد مرد فکر کرد، شنیده بود بازجوهای زندان کمیته مشترک آدمهای عادی نیستند. انداختنش روی صندلی خیس بود. بازجو دورش زد، همان حرفهای روزهای پیش را تکرار کرد، مثل نواری که از اول گذاشته باشنش. مأموری به دو داخل شد.
زندونی سلول آخر راه رو مرده.
بازجو به جای جواب بلند خندید. مأمور عقب عقب از اتاق زد بیرون.
میدونستی تمام رفقاتو دستگیر کردن؟ هاشمی رفسنجانی و با هنر بقیهشون هم اعتراف کردن. یکی هم که تازه مرده، شنیدی که؟
نگاه کرد تو چشمهای کدر بازجو، میدانست دروغ میگوید. ضربه کابل کوبیده شد روی شکستگی سرش. اسم زن و بچه‌هاشو شنید، تهدیدش میکرد. ضربه ها پشت سر هم فرود میومدند. اتاق دور سرش چرخ خورد، لب از لب باز نکرد. چشمهایش پر شد از خون و سیاهی. فکرش رفت پیش کسی که مرده بود. 19 روز هر روز می بردنش توی اتاق بازجویی، بی هیچ سوال و جوابی. فقط شکنجه بود. کشان کشان برش می گرداندن توی سلولش. جای سالمی در بدنش دیده نمی شد. نالید. نالش توی 4 دیواری سلول پیچید، مثل نالهی که روز اول شنید. زود دهانش را بست، نمیخواست حتی ناله‌اش را سلول‌های اطراف بشنوند. بازجو به زانو درآمد، فرستادندش دادگاه. به 5 سال زندان محکوم شد. به زندان اوین منتقلش کردند، به جایی که از هر نوع آدمی در آن دیده میشد: سیاسی، قاتل، جنایتکار. با چند نفر از اعضای گروه مجاهدین خلق روبرو شد، دورش کردند، مجبور شد بنشیند به بحث. باور نمی کرد خیلی از آنها دیگران بچه مسلمانی نباشند که ادعا می کردند. اسلام نامی برای پیشرفت اهدافشان شده بود. رنج می کشید، ترسید. اگه یه روزی قدرت بیفته دست اینها؟
این داستان کماکان ادامه دارد، با ما همراه باشید.
ساعت 12:45 صدای ما را از تهران رادیو سبا میشنوید.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز دوشنبه 8 شهریور با توجه به آیه 29 سوره مبارکه صاد، علت نزول قرآن کدام گزینه است؟ گزینه 1، هدایت انسانها به سوی کمال. گزینه 2، بهبود امور اجتماعی انسانها. گزینه 3، تدبر در آیات آن و تذکر به خردمندان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
گاهی دنیا به تمامی تو را می خواهد و تو هیچ از دنیا نمی خواهی، مگر آن کسی را که بیاید بگوید می روم گل انار بچینم، نمی آیی؟ و گفته نگفته دستت را بگیرد و ببرد کوچه های کودکیت را نشان بدهد، بگوید ببین تو از اینجا شروع شدی و دنیا به تمامی تو را بخواهد و تو هیچ از دنیا نخواهی، مگران شروع، مگران آغاز را. موعد اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:05 خواهد بود. التماس دعا داریم از همه شما سروران و همراهان خوب.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرقی‌ها پای آن کاج بلند، گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید.
چه حس عجیبیه. به محض اینکه یه 100 تومانی توی صندوق صدقات میندازیم منتظر پاداش خداییم. حتی اگه بعدش اتفاق بدی بیفته تا مدت ها با خدا قهر میکنیم. این درست مثل اینه که به گل بگیم کی رشد کنه یا به یه درخت بگیم چه میوه‌ای بده. به نظرتون ما با نظم جهان هماهنگیم یا این جهانی که بر اساس یک نظم آفریده شده و هر اتفاقی به زمان خودش رخ میده؟ شخصی از امام حسن مجتبی علیه السلام پرسید چرا به هیچ فقیر و نیازمندی حتی در حال فقر و نداری جواب رد نمیدی؟ امام حسن علیه السلام خطاب به آن شخص فرمود من گدای خداوندم و چشم به او دوختم. من شرم دارم که خود سائل باشم و سائلی را رد کنم. خداوند همواره نعمتهایش را بر من فرو می ریزد و من هم عادت دارم که نعمتهایش را بر مردم فرو ریزم. می ترسم اگر این عادت و برنامه را ترک کنم، او نیز فضل و برنامه‌اش را واگذارد.
و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل این الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکرا للذاکرین.
و در دو طرف روز اول و آخر آن و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار، زیرا خوبی ها بدی ها را از میان می برد. این برای پند گیرندگان پندی.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون میخوام با یکدیگر در مورد موضوع گناه و پاکدامنی سخن بگیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص پاکدامنی بحث زکات رو مطرح میفرمایند. مثلا امیرالمومنین میگه همه چیزی که خدا به انسان عطا میکنه زکات داره، زکات زیبایی، عفت و رعایت پاکدامنی. سوره مبارکه هود آیه 114 یه زاویه روایت دیگه‌ای رو در حوزه باورهای ایمانی به وجود میاره و اونم اینه که نماز و نتیجه قرائت نماز و اقامه نماز دوری از گناهست. آیه رو با هم مرور میکنیم. نماز بگذار در آغاز و انجام روز و ساعاتی از شب، زیرا نیکی ها بدی ها رو از بین میبرد. این اندرزیست برای اندرز پذیران. ببینید نتیجه نماز اینی که براءت میاره، یعنی کسی که رو میکنه به سمت صلات اون وقت براءت خودش رو اعلام میکنه از اون چیزی که ناپاکی هست و پاکدامنی محصول عبادت خدای احد و صمد هست. یعنی آنچنان که محصول ذکر پروردگار آرامش هست، چنان که محصول ذکر پروردگار زیستن در دائم سلامت هست، نماز اساسا از آن جهت که دوری از گناه رو میاره یه فاکتوری است که بسیار در حوزه سلامت ایمانی مؤثر واقع میشه. یکدیگر رو میخوانیم به اقامه نماز اول وقت که فضیلتی است برای مؤمنان و مسلمانان. این فضیلت رو وقتی که با یکدیگر مرور بکنیم و داشته باشیم، به همان میزان گناه و ناپاکی از امت و از میان خانواده ها رخت برمیبنده. سوره مبارکه هود آیه 114. همه شما رو به خدا میسپارم و میگم خدا نگهدار.
بی توقع مهربان باشیم، بی توقع به همه کمک کنیم، مطمئن باشیم خدا حواسش به تک تک لحظه های ما هست.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو بزنیم.
بخوان
بسم ربک الذی خلق،
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
ننمونی از من بی که به تو نیاز داره.
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره اسراء آیات 61 تا 72. قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر